بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت خارجه ایران میگوید بحث تضمین امنیتی پیشنهاد شده از سوی روس‌ها در بسته 5+1 هرگز از سوی جمهوری اسلامی مطرح نشده است. جان مک‌کین و باراک اوباما، دو کاندیدای رقیب مقام ریاست جمهوری آمریکا، بار دیگر بر سر ایران با یکدیگر به مجادله پرداختند. و اکبر هاشمی رفسنجانی از مدیریت روند کشور انتقاد کرد. ساعت 7 بامداد است به وقت تهران. صبح بخیر، به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. نیما تمدن هستم همراه با سایر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شما. امروز سه‌شنبه 31 اردیبهشت ماه سال 1387 خورشیدی، برابر است با 20 ماه مه از سال 2008 میلادی. امیدوارم در این سه‌شنبه بهاری که آخرین روز اردیبهشت ماه است، روز خوبی را در پیش داشته باشید. پیش از آن که به گزارش‌های درباره ایران و سایر نقاط جهان اشاره‌ای داشته باشم، مروری داریم بر مهمترین خبرها تا این لحظه با کیان معنوی.
صبح بخیر. جمهوری اسلامی میگوید بحث تضمین امنیتی پیشنهاد شده از سوی روسیه در بسته 5+1 را ایران مطرح نکرده است. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود در مورد تضمین‌های امنیتی برای ایران که از سوی سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در بسته پیشنهادی هفته گذشته مطرح شده بود، گفت بحث تضمینی امنیتی برای جمهوری اسلامی خواست ایران نیست و هرگز آن را مطرح نکرده است. کاخ سفید ساعتی بعد در قبال این سخنان واکنش نشان داد. گوردون جاندرو، سخنگوی کاخ سفید، گفت ما در این مقطع از مذاکرات اتمی در پی تضمین‌های امنیتی نیستیم. وی گفت این ایران است که باید تضمین امنیتی بدهد، چرا که این کشور تهدید کرده است اسرائیل را از نقشه جهان محو می‌کند. جان مک‌کین و باراک اوباما، دو کاندیدای رقیب مقام ریاست جمهوری آمریکا، بار دیگر بر سر چگونگی رفتار با ایران با یکدیگر به مجادله پرداختند. جان مک‌کین، کاندیدای مقام ریاست جمهوری از حزب جمهوری‌خواه، روز دوشنبه از باراک اوباما، امیدوار دموکرات نامزدی مقام ریاست جمهوری، به خاطر موضع سیاسیش در قبال ایران انتقاد کرد و او را بی‌ملاحظه و بی‌تجربه خواند. اوباما پیشتر گفته بود ایران آنطور که اتحاد جماهیر شوروی سابق خطری جدی برای آمریکا بود، تهدیدی جدی برای آمریکا ایجاد نمی‌کند. سناتور باراک اوباما در واکنش به ابراز این موضوع که تهدید ایران جدی است گفت منظور این بوده است که ایالات متحده، همانطور که با اتحاد جماهیر شوروی گفتگو کرد، بهتر است با جمهوری اسلامی هم گفتگو کند. علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان، از روند مدیریت کشور انتقاد کرد. هاشمی رفسنجانی روز یکشنبه 29 اردیبهشت ماه با اشاره به وضع اقتصادی کشور گفت ساختن اقتصاد کشور با شیوه گداپروری جواب نمی‌دهد و لذا باید در عرصه تولید قدم‌های مهم و اساسی برداریم. ونزوئلا اعلام کرد یک هواپیمای نظامی ایالات متحده آمریکا حریم هوایی آن کشور را نقض کرده است. گوستاو رانگل، وزیر دفاع ونزوئلا، گفت این جنگنده آمریکایی توسط یک هواپیمای ونزوئلا ردیابی شده است. وزیر دفاع وزارت امور خارجه آمریکا گفت ایالات متحده به تمامیت ارضی ونزوئلا احترام می‌گذارد و در مورد این مسئله تحقیق می‌کند.
با سپاس از کیان معنوی که خلاصه تازه‌ترین خبرها را به آگاهی رساند. اما گزارش‌هایی که در این مجله خبری بامدادی می‌شنوید. راه‌های اطلاع‌رسانی بیشتری در ایران به حکم مقامات جمهوری اسلامی مسدود می‌شوند. فیلترینگ سایت‌های اینترنتی بار دیگر دامان سایت‌های مرتبط با زنان را می‌گیرد. بررسی دستاوردهای سفر اخیر رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه. تورم و گرانی در ایران و تداوم اتهامزنی مقامات جمهوری اسلامی به یکدیگر درباره وجود باندهای مافیایی. نگاهی به فیلم‌های امروز در جشنواره فیلم کن و همچنین خبرهای ورزشی از جمله دیگر گزارش‌هایی هستند که در دقایق پیش رو در این مجله بامدادی می‌شنوید. با ما بمانید. موج تازه و گسترده فیلترینگ سایت‌های تحلیلی و خبررسانی در زمینه حقوق زنان در ایران به راه افتاده است. فیلترینگ عمدتاً به سایت‌ها و وبلاگ‌های طرفدار کمپین 1,000,000 امضا مربوط می‌شود. فعالان کمپین 1,000,000 امضا قصد دارند با جمع‌آوری امضا از شهروندان عادی زمینه را برای تغییر قوانین و برابری حقوق زنان و مردان در ایران مهیا سازند. مریم حسین‌خواه، یکی از فعالان این کمپین، جزئیات بیشتری درباره موج فیلترینگ اخیر میگوید.
یک موج خیلی وسیع از فیلترینگ شروع شده و سایت های کمپین 1,000,000 امضا تقریبا ما از 19 تا سایتی که کمپین 1,000,000 امضا داره الان تقریبا 15 تا فیلتر هستش. 12 یا 13 تا سایت دیروزی همزمان فیلتر شدش. هم سایت اصلی کمپین که سایت تغییر برابری هست و هم سایت هایی که کمپین توی شهرهای مختلف داره، هم شهرهای ایران و هم توی کالیفرنیا، آلمان، کویت، قبرس، همه اینها فیلتر شدن و همزمان با اون سایت های کانون زنان ایرانی و میدان زنان هم فیلتر شدن. بذار
که یه
سری از
وبلاگ‌های
زنان.
خانم حسین خواه، شورای عالی اطلاع رسانی قبلا گفته بود که فیلترینگ رو قبلش خبر میده، قبل از اینکه سایت‌ها رو فیلتر بکنه خبرش رو اعلام میکنه. آیا این بار مسئله فیلترینگ رو قبلا به این سایت‌ها اطلاع داده بودن؟
نه، هیچ وقت هم این اتفاق نیفتاده. سایت تغییر برابری دهمین بار هست که فیلتر میشه و هیچ وقت هم هیچ اطلاع رسانی انجام نشده. یا سایت زنستان هم که 7 بار فیلتر شده بود همچنین. یعنی نمیدونم به کدوم سایت ها خبر میدن، ولی حداقل به سایت های زنان همچین جریانی روال نداره.
پس دلیلی هم برای این کار اعلام نکردن؟
نه، یعنی اصلا میام مثل همیشه نه دلیلی میگن، نه از طریق مرجع قانونی اطلاع رسانی میشه و نه حتی اصلا جای واسه پیگیری وجود داره. یه زمانی که اصلا کلمه زنان فیلتر بودش و حالا هم تقریبا همه سایت های زنان تا حالا چندین و چند بار فیلتر شدن.
این سایت هایی که فیلتر شدن برای ادامه فعالیت چه کاری قراره بکنن یا چه کاری الان میکنن؟
خب الان همه این سایت ها آدرس های جدید دارن، یعنی ما انقدر فیلتر شدیم دیگه هر آن آماده هستیم واسه یک موج جدید فیلترینگ. و همون دیروز هر سه تا این سایت ها و سایت مردان برای برابری کمپین هم همینطور آدرس های جدیدشون رو راه اندازی کردن و حالا امیدوارم که بقیه سایت ها هم توی همین چند روز آینده آدرس های جدید راه اندازی بکنن و حالا ببرین دیگه مردم هم توی ایران عادت کردن که از فیلتر شکن هم استفاده بکنن.
مریم حسین خواه بود در تهران، یکی از فعالان کمپین 1,000,000 امضا، در گفتگو با رادیو فردا.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بنابر گزارش‌های رسیده، دو تن از دراویش سلسله گنابادی در شهرستان قم بازداشت شدند و امروز هم یکی از افراد این سلسله قرار است خود را به زندان معرفی کند. بازداشت این دو تن بخشی از جریان مقابله حکومت جمهوری اسلامی با دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی است که تیان در بهمن ماه سال 84 حسینیه این دراویش موسوم به حسینیه شریعت در شهر قم تخریب شد. توضیحات بیشتر با امیر زمانی‌فر.
روز شنبه 28 اردیبهشت ماه منصور مرعشی و محمد علی جان نثار، دو تن از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در شهرستان قم بازداشت شدند. بازداشت این افراد در ادامه برخوردهای جمهوری اسلامی با دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی است. نخستین بار در بهمن ماه سال 84 در هجومی به حسینیه دراویش گنابادی شماری از اعضای این سلسله بازداشت شدند. از این شمار برای 54 تن پرونده‌ای در دادگاه عمومی قم تشکیل شد که در نتیجه آن این افراد به 1 سال حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شدند. این حکم پس از اعتراض وکلای پرونده به جزای نقدی تبدیل شد. در گفتگوی با فرشید یداللهی، یکی از وکلای دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی، دلیل محکومیت این دراویش را می‌پرسم.
اتهامی که انتصاب دادن به ماها اخلال در نظر و تمرد از دستور مأمور و بعد از صدور حکم قطعی نیز اعتراضی شد بین ارکان در شعب تشخیص و داستانی کلی که متاسفانه بین اعتراض ها که از توی خود دراویش و وکلای آنها بود هیچ توجهی نشد و سال گذشته نیز دو تن از دراویش از پرداخت جزای نقدی خودداری کردند.
هاشم اجاقی، یکی از اعضای دراویش گنابادی که خود سه شنبه باید روانه زندان شود، اتهام اخلال در نظم عمومی و برخورد با ماموران انتظامی را رد می کند.
والله نمیدونم، فقط ما بودیم از دستور پلیس تمرد کردیم یا خودشون تو روزنامه‌هاشون نوشته بودن 15,000 جمعیت هیچ کدوم تمرد نکردن، فقط ما 5 نفر تمرد کردیم. حالا شاید اونا درست میگن، نمیدونم. شما یه تعداد افرادی که اونجا از ما بودن تو خونه خودشون، حالا اسمشو میذاریم حسینی، این که وقت بوده، وقت خاص بوده، وقتی شده تولیتش مشخص بوده فلان، حالا به هر دلیل آقایون گفتن نه. خب نه، ولی من نشنیدم یا ندیدم یا کسی واسم تعریف نکرده که میشه حسینی رو بودی برم به خراب کرد. حالا خراب کردن تو خونم بودم، ولی خراب کردی. حالا جرم من اینه که اخلال در نظر کردم. چرا تو خونم نشستم؟ گفتم آقا اینجا خونه منه. شما الان میگه ما تو خونه تو میگه آقا بفرمایید بیرون، میگید نه، میگم اخلال در نظر کردی. خونت هم خراب بکنم بفرمایید برو بیرون.
حسینی یه شریعت در قم در حالی در بهمن ماه 84 تخریب شد که بیش از 60 سال قدمت داشته است. از آقای یداللهی میپرسم عوامل تخریب حسینی چه کسانی بودند؟
متاسفانه ادهی هستم که در این مملکت با تصوف مخالفتن، متاسفانه این افراد در سازمانها و ارگانهای دولتی نفوذ دارند و متاسفانه این برنامه ها رو به وجود میارند. متاسفانه در این موضوع ادهی از علما و مراجع نیز بخیل بودند با فتواهایی که صادر میبودند.
شیرین عبادی و محمد سیف‌زاده، دو تن از وکلای دادگستری نیز، پرونده‌ای برای پیگرد عاملان تخریب حسینی تسلیم قوه قضاییه کردند که به گفته آقای یداللهی تا کنون به آن رسیدگی نشده است. ساعت 7:11 است در تهران. مجله بامدادی رادیو فردا را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر. سفر اخیر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه پایان گرفت، اما این سفر حرف و حدیث های فراوانی در اسرائیل، عربستان سعودی و مصر باقی گذاشت. آقای بوش روز یکشنبه در نشست مجمع جهانی اقتصاد در شرم الشیخ مصر سخنرانی انتقادآمیزی درباره سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه داشت. اینکه وی با چه هدفی این سخنان را مطرح کرد و تا چه اندازه ممکن است به خواسته‌هایش دست یابد، پرسش‌هایی است که محمد رضا کاظمی در گزارشی که می‌شنویم به آنها می‌پردازد.
جورج بوش از دیکتاتوری در کشورهای منطقه خاورمیانه انتقاد کرد و خواستار حرکت این کشورها به سمت دموکراسی و افزایش آزادی‌ها به ویژه آزادی زنان شد. و اما همان گونه که انتظار می‌رفت، ایران هم یکی از محورهای اصلی اظهارات آقای بوش بود. دکتر داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین‌الملل در تهران:
آقای بوش بر دو نکته تاکید داشتن، یکی مسئله لبنان و دیگری مسئله تکنولوژی هسته‌ای ایران. در هر دو مورد نقش محوری برای ایران قائل بودند و به عنوان تهدیدی برای منطقه و مجموعه کشورهای عربی تلقی کرده بودند و خواستار همکاری همه جانبه اونها در قبال این وضعیت شد.
بسیج کشورهای عربی علیه ایران هدفی است که آمریکا از مدت‌ها قبل دنبال می‌کند. جورج بوش در سخنرانی خود در شرم الشیخ ایران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان خواند و گفت کشورهای منطقه باید مانع از ادامه حمایت ایران و سوریه از تروریسم شوند و با حماس مقابله کنند. ولی دکتر داوود هرمیداس باوند تردید دارد که آقای بوش در آخرین ماه‌های ریاست جمهوریش بتواند جبهه گسترده‌ای را با مشارکت کشورهای عربی علیه ایران ایجاد کند.
اولویت اونها حل مسئله عرب و اسرائیل، به خصوص مسئله فلسطین، ولی در قبال ایران اونها مسئله رو ارزیابی میکنن با واقعیاتی که در منطقه اتفاق میفته و با در نظر گرفتن اینکه دوران به اصطلاح پرزیدنتی آقای بوش کوتاه مدته و لذا ضمن اینکه اظهار نوعی همسویی با موضع آمریکا در قبال تکنولوژی هسته ایران کردند، ولی بعید به نظر میرسه که این همکاری دست جمعی که آقای بوش طالبش بوده بتواند در یک فاصله زمانی کوتاه و نزدیکی تحقق واقعی پیدا کند.
در این حال آقای باوند معتقد است که برنامه هسته ای ایران از نگرانی‌های مشترک کشورهای عربی با ایالات متحده به شمار می‌رود. جورج بوش هم از این موضوع به خوبی آگاه است و به همین دلیل هم در بخش دیگری از سخنانش در مصر آن را نشانه رفت. رئیس جمهوری آمریکا در این باره گفت دنیا نباید اجازه دهد که جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا کند. ولی به اعتقاد دکتر اودو شتاینباخ، کارشناس خاورمیانه در شهر برلین آلمان، کشورهای عربی ترجیح می‌دهند به شیوه خودشان با این مشکل مقابله کنند.
Der saudische Außenminister hat sich natürlich dieser Tage kritisch geäußert gegenüber Iran, aber insgesamt weiß
وزیر امور خارجه عربستان در روزهای اخیر از ایران انتقاد کرده است، ولی در مجموع کشورهای عربی این احساس را دارند که آمریکا دیگر نمیتواند با نفوذ ایران به صورت فعالانه مقابله کند. از این رو این کشورها سعی می‌کنند به شکلی با ایران در ارتباط باشند تا بتوانند مشکلاتی را که با جمهوری اسلامی و احتمالاً برنامه هسته‌ای‌اش دارند حل کنند.
ایران و möglicherweise auch mit seinem Atomprogramm haben könnte.
به گفته آقای اشتنباخ، رئیس جمهوری آمریکا حتی اگر با سخنانش نتوانسته باشد کشورهای عربی را به مقابله با ایران متقاعد کند، راه خود برای استفاده از گزینه‌های دیگر را هموار می‌کند.
Mein Gefühl ist, dass tatsächlich Iran auf der Agenda gehalten werden soll durch diese Reden. Das hat ja
به نظر من هدف آقای بوش آن است که با کمک اسرائیل جو انتقادی و حتی تا حدودی همراه با تهدید را علیه ایران ایجاد کند. با شنیدن سخنان رئیس جمهوری آمریکا این احساس به انسان دست می‌دهد که او می‌خواهد جامعه جهانی را برای یک حمله نظامی به ایران آماده
کند.
مقامات آمریکایی تاکنون استفاده از گزینه نظامی علیه ایران را منتفی ندانستند، ولی مقامات جمهوری اسلامی بر این باورند که با توجه به مشغولیت آمریکا در عراق و افغانستان، این کشور قادر نیست درگیری نظامی جدیدی را آغاز کند.
بررسی دستاوردهای سفر اخیر رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه، گزارشی بوده از محمد رضا کاظمی. در ایران کشمکش بر سر پدیده فساد و دامنه آن بالا گرفته و محمود احمدی نژاد همچون نزدیکترین مشاورانش دشواری‌های اقتصادی کنونی را به باندهای نیرومند مافیایی نسبت می‌دهد که به گفته او بر همه اهرم‌های قدرت در جمهوری اسلامی چنگ انداختند. جزئیات بیشتر در گفتار اقتصادی امروز از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
مافیا به یکی از رایج‌ترین مفاهیم مورد استفاده در ادبیات سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی بدل شده و با توجه به چشم‌انداز ورود ایران به یک دوره نسبتاً طولانی رقابت‌های جناحی بر سر انتخابات آتی ریاست جمهوری تعجب‌آور نخواهد بود اگر موارد استفاده از آن گسترده‌تر شود. مافیا که ریشه ایتالیایی دارد به معنای مجمعی پنهانی است که برای دستیابی به منافع مالی از امکانات غیرقانونی بهره می‌گیرد. این کلمه در کاربرد رایج آن بر سازمان‌های جنایتکاری اطلاق می‌شود که در شماری از کشورهای جهان شبکه‌های زاینده ثروت نامشروع را از قاچاق مواد مخدر گرفته تا باجگیری زیر سلطه خود دارند. از تازه‌ترین سخنان محمود احمدی نژاد و مشاوران نزدیک او چنین برمی‌آید که باندهای مافیایی سرتاپای جمهوری اسلامی را زیر سلطه خود گرفتند و تنها حلقه کوچک سالمی پیرامون نهاد ریاست جمهوری بر جای مانده که مأموریت آن رها کردن کشور از چنگ این اژدهاست. فصل تازه جهاد آقای احمدی نژاد بر ضد باندهای مافیایی چهارشنبه 28 فروردین ماه گذشته در قم آغاز شد که طی آن رئیس جمهوری بر تسلط این باندها بر شمار زیادی از دستگاه‌های اجرایی و حتی نفوذ آنها در دستگاه مقننه تأکید کرد. داوود دانش جعفری وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی وجود باندهای سازمان یافته مافیایی در کشور را تکذیب کرد. در پاسخ او خبرگزاری ایسنا دیروز به نقل از علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری بار دیگر از مافیایی سازمان یافته سخن گفت که ضمن برخورداری از یک شبکه به هم پیوسته رسانه‌ای و منابع مهم مالی در ارکان قدرت جا خوش کرده و بسیار قدرتمندانه و هوشمندانه عمل می کند. به گفته او شبکه های انحصار به حدی قدرتمند هستند که حتی در مراجع تصمیم گیری و قانونگذاری نیز قدرت مانور دارند و قانون مقررات را به نحوی که مطلوب نظرشان باشد به تصویب می رسانند. اگر چگونگی توصیف قدرت و ماهیت آن از سوی مشاور رئیس جمهوری اسلامی را بپذیریم، تفسیر رویدادهای اقتصادی در ایران باید جای خود را به بررسی جنگ میان باندهای مافیایی بسپارد.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد از مراسم تودیع وزیر برکنار شده کشور گزارش داده که پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری در پاسخ به خبرنگاران که از وی در مورد استعفای کلی دولت نهم پرسیدند گفته است اکنون وقت استعفای شما خبرنگاران فرا رسیده است، نه مجموعه دولت. این روزنامه با اشاره به اینکه خبرنگاران همین پرسش را از علی لاریجانی نیز پرسیدند از قول وی نوشته لاریجانی طرح استیضاح دولت احمدی نژاد در مجلس هشتم را در جمع خبرنگاران رد
رد کرد و گفت این موضوع در دستور کار مجلس آتی نخواهد بود. اعتماد در این حال نوشته مقامات سیاسی که دیروز برای تودیع و معارفه وزیر سابق کشور و سرپرست موقت وزارت کشور آمده بودند، هر یک که وارد می شدند بلافاصله اعتراض خود را به تغییرات پی در پی و بی ثباتی مدیریتی در دولت اعلام کرده و آن را مخل اداره بهینه کشور می دانستند. این روزنامه نوشته است پور محمدی هشتمین وزیری است که از مقام خود عزل می شود و فردا هم وزیر بازرگانی در مجلس به طرح استیضاحش پاسخ می دهد و اگر نتواند رأی اعتماد بگیرد آنگاه فقط عزل یا کنارگیری یکی از وزرا کافی خواهد بود تا احمدی نژاد را به همراه کل کابینه‌اش راهی مجلس کند تا درخواست رأی اعتماد دوباره کند، چرا که به موجب قانون اساسی اگر نیمی از اعضای کابینه عوض شوند آنگاه تمام وزرا باید دوباره از مجلس رأی اعتماد بگیرند. روزنامه ایران ارگان رسمی دولت طی یادداشتی با عنوان این حریم را نشکنید احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس را به خاطر انتقاد علیه دولت نکوهش کرده است. این روزنامه انتقادات آقای توکلی از دولت را عجیب و روزمره توصیف کرده است. روزنامه ایران با اشاره به هشدار رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت در خصوص عواقب اعمال تحریم‌های بین‌المللی نوشته اینکه چرا به ناگاه آقای توکلی سخن از این موضوع بر زبان می‌آورد بسیار تعجب برانگیز و قابل تأمل است. روزنامه همشهری گفتگویی از مشاوره رسانه‌ای محمود احمدی نژاد را منتشر کرده و از قول وی نوشته دولت از این فضای رسانه‌ای آلوده حمایت نمی‌کند. به نوشته این روزنامه علی اکبر جوانفکر تأکید کرده که وقتی می‌گویم که فضای رسانه‌ای کشور آسیب دیده و آلوده است، این شامل حال روزنامه ایران هم هست. وی همچنین خبرگزاری دولتی ایرنا را نیز دچار مشکلات مدیریتی 3 ساله معرفی کرده و گفته است ما فکر می‌کردیم می‌شود از این رسانه‌هایی که در سطح جامعه داریم به درستی استفاده کنیم، ولی این مسئله خوشباوری نادرستی بود. و روزنامه تهران امروز از همکاری دولت محلی کردستان عراق با دولت ایران علیه گروه پژاک خبر داده است. به نوشته این روزنامه مسئولان اقلیم کردستان عراق در نشست شورای عالی احزاب سیاسی کردستان تصمیم گرفتند که برای حل مسئله گروهک مسلح پژاک با ایران همکاری کنند. تهران امروز نوشته این تصمیم در نشستی با ریاست مسعود بارزانی رئیس دولت محلی کردستان عراق و با حضور مسئولان ارشد این منطقه اتخاذ شد.
نگاهی بود به مهمترین مطالبی که امروز در روزنامه‌های چاپ تهران منتشر شدند. اما امروز در هفتمین روز جشنواره بین‌المللی فیلم کن، یکی از چهره‌های همیشه آشنای این جشنواره یعنی کلینت ایستوود، کارگردان و بازیگر سرشناس آمریکایی، با فیلم جدیدش در بخش مسابقه این جشنواره شرکت می‌کند. وی در سال 1994 ریاست هیئت داوران جشنواره را به عهده داشت. نگاهی به فیلم‌های امروز جشنواره کن با میرعلی حسینی در پاریس.
امروز در هفتمین روز جشنواره بین المللی فیلم کن در بخش مسابقه فیلم چنج لینگ تعویض از آمریکا ساخته کلینت ایستوود نمایش داده می شود. ماجرای فیلم در 1928 میلادی می گذرد و در یک شهر کارگری زن جوانی به اسم کریستین به جستجوی پسرش والتر می پردازد که ناپدید شده است. چند ماه بعد پسر بچه 9 ساله ای را که ادعا دارد والتر است به کریستین وامی گذارند. در یکی از صحنه‌های فیلم کریستین در برابر پسر بچه‌ای که به او معرفی می‌کنند می‌گوید این پسر من نیست. نقش کریستین را در این فیلم آنجلینا جولی ایفا می‌کند و مایکل کلی و جان مالکوویچ از دیگر هنرپیشگان مشهور آن هستند. فیلم دیگری که امروز در بخش مسابقه نمایش داده می‌شود فیلم دلتا محصول مشترک آلمان و مجارستان است، ساخته کارگردان مجار کورنل مونوروتزو. فیلم ماجرای مرد جوان منزوی و کم حرفی است که در مسیر سفرش در طبیعت خواهری را که از وجودش بی اطلاع بود می‌یابد. این دو به دور از محیط زیست همیشگیشان پس از ساختن خانه‌ای زندگی مشترکی را آغاز می‌کنند که از دید اهالی رابطه‌ای غیر طبیعی شمرده می‌شود. امروز در بخش خارج از مسابقه فیلمی بر روی زندگی مارادونا محصول مشترک فرانسه و اسپانیا ساخته امیر کوستاریکا کارگردان سربستانی به نمایش در می‌آید. کوستاریکا در این فیلم مسیر زندگی فوق‌العاده مارادونا فوتبالیست مشهور آرژانتینی را به تصویر می‌کشد. کوستاریکا زندگی این قهرمان فوتبال را از جوانی تا دوران افتخارات ورزشیش و سقوطش در اعتیاد را دنبال می کند. امروز در بخش سئانس‌های ویژه جشنواره کن فیلم مستندی در مورد رومن پولانسکی، کارگردان لهستانی تبار، به نام پولانسکی مورد خواست و پسند ساخته مارینا زنوویچ نمایش داده می شود. در این فیلم آمریکایی پیچ و خم زندگی خصوصی و حرفه‌ای رومن پولانسکی مانند قتل همسرش شارون تیت و یا رابطه جنسیش با یک دختر 13 ساله که سبب تبعیدش از آمریکا شد مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت مارینا زنوویچ با هوشمندی و ذکاوت نگاه متفاوتی بر روی واقعیات زندگی این کارگردان برجسته سینما می‌اندازد. یکی از صحنه‌های فیلم متعلق به سال‌های 70 است و در پاسخ روزنامه‌نگاری که از رومن پولانسکی می‌پرسد آیا پس از آنچه که در فردای قتل همسرتان برخی روزنامه‌ها نوشتند امروز از روزنامه‌ها متنفرید، رومن پولانسکی می‌گوید راستش را بخواهید متنفر بودم، اما امروز در برابرشان بی‌تفاوتم و دیگر این روزنامه‌ها را نمی‌خوانم. دیروز دوشنبه در ششمین روز جشنواره کن در بخش مسابقه فیلم جدید برادران داردن، لوک و ژان پیر به نام سکوت لورنا نمایش داده شد که از سوی منتقدین با استقبال کمتری نسبت به فیلم‌های گذشته این دو برادر بلژیکی روبرو گردید. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
و در این بخش از مجله بامدادی رادیو فردا نگاهی داریم به تازه‌های جهان ورزش با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی علی کریمی یکی از بازیکنان سرشناس تیم فوتبال ایران را تا اطلاع ثانوی از حضور در تیم ملی و تیم‌های باشگاهی این کشور محروم کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سید نصرالله گنجری خانی عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال عصر دوشنبه ضمن تایید این خبر در توضیح بیشتری در این باره گفت علی کریمی روز گذشته از فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی انتقاد کرده و گفته است که فدراسیون ایران به جای پیشرفت پسرفت داشته است. این فرد که رئیس هیئت فوتبال استان کرمان نیز می باشد در توجیهی جالب قهرمانی تیم فوتبال سالونی ایران در آسیا را نشانه پیشرفت فوتبال ایران دانست. علی کریمی کاپیتان تیم ملی ایران که سابقه بازی در تیم بایر مونیخ آلمان را دارد و در حال حاضر در لیگ فوتبال قطر توپ می‌زند، همکنون همراه سایر بازیکنان دعوت شده به تیم ملی در اردوی این تیم در شهر اردبیل به سر می‌برد. امیر قلعه نویی سرمربی جدید تیم فوتبال استقلال تهران روز دوشنبه کار خود را رسماً با این تیم آغاز کرد. در تمرین روز دوشنبه آبی پوشان که جلسه معارفه امیر قلعه نویی بود، بیش از 5000 نفر از هواداران این تیم حضور داشتند. در پی کسب نتایج ضعیف تیم استقلال تهران در رقابت‌های لیگ برتر که استعفای فیروز کریمی روز شنبه مدیر عامل باشگاه استقلال امیر قلعه نویی را به سمت سرمربی جدید این تیم معرفی کرد. استقلال در پایان رقابت‌های جام خلیج فارس در مکان 13ام جدول رده‌بندی قرار دارد. این تیم که به مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال ایران صعود کرده، امید فراوانی دارد تا با سرمربی جدیدش فاتح رقابت‌های جام حذفی شود. و زیندین زیدان و دیوید بکام اسطوره‌های فوتبال فرانسه و انگلیس از قهرمانی تیم رئال مادرید در اسپانیا اظهار خوشنودی کردند. به گفته این دو بازیکن که تا فصل گذشته هر کدام سالها در تیم رئال مادرید توپ می‌زدند، از اینکه شاهزادگان مادریدی جام قهرمانی لالیگای اسپانیا را بالای سر بردند اظهار غرور می‌کنند. تیم فوتبال رئال مادرید در رقابت‌های باشگاهی اسپانیا لالیگا که یکشنبه گذشته به پایان رسید، به عنوان قهرمانی دست یافت. زینالدین زیدان بعد از مسابقات جام جهانی سال 2006 از دنیای بازیگری فوتبال کناره‌گیری کرد و دیوید بکام هم سال گذشته با یک قرارداد بی‌سابقه به تیم فوتبال لس آنجلس گالکسی آمریکا پیوست. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در پایان این مجله بامدادی به اطلاعتان می‌رسانم که درباره آنچه در بخش‌های خبری رادیو فردا می‌شنوید یا آنچه در ایران می‌گذرد، می‌توانید نظراتتان را با ما و سایر شنوندگان در میان بگذارید با روشی بسیار آسان که فرستادن اس ام اس یا پیامک است. شماره تلفنی که اس ام اس های شما را دریافت می‌کند این است.
به ما اس ام اس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420 733 59 55 55.
تکرار میکنم 20420-733-595-555. آرزو میکنم روز خوبی در پیش داشته باشید و یادآوری میکنم که بخش بعدی خبرهای ما 30 دقیقه دیگر خواهد بود. بدرود.